سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک عضو ارشد گروه داعش که تحت تعقیب حکومت ترکیه بود در نتیجه عملیات مشترک استخباراتی در سرحد افغانستان و پاکستان دستگیر شده. بر اساس خبرگزاری آناتولی ترکیه، منابع امنیتی ترکیه روز یکشنبه از دستگیری اوزگور آلتون خبر دادند. آلتون که با نام مستعار ابو یاسر الترکی هم شناخته می شود، به حیث بلند پایه ترین عضو ترک تبار داعش شناسایی شده و در شبکه های رسانه‌ای و تدارکاتی این گروه نقش کلیدی داشته. بر اساس آناتولی، سازمان استخبارات ملی ترکیه فعالیت های آلتون را زیر نظر داشت و دریافته بود که او در حال هماهنگسازی جابجایی جنگجویان داعش از اروپا و آسیای مرکزی در منطقه افغانستان و پاکستان بوده. در ادامه گفته شده که پس از تبادل اطلاعات استخباراتی، سازمان استخبارات پاکستان در جریان حضور آلتون در افغانستان و قصد او برای ورود به خاک پاکستان قرار داده شد. در نتیجه این هماهنگی، پس از اجرای عملیات مشترک سازمان‌های استخباراتی ترکیه و پاکستان در سرحد با افغانستان، آلتون دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به ترکیه منتقل شده. تا هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده. حکومت طالبان با پاکستان به توافق رسیدند که سطح نمایندگی های دیپلماتیک خود را از شاه‌ظفر به سطح سفیر ارتقا دهند. این مسئله بخشی از موضوعات مورد بحث در مکالمه تلفنی امروز امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، و اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بوده. این پس از آن است که روابط حکومت پاکستان و حاکمان فعلی افغانستان در ماه‌های اخیر به شدت سرد شده است. هرچند پاکستان از نخستین کشورهایی بود که دیپلمات‌های حکومت طالبان را پذیرفت، اما تا اکنون در افغانستان به سطح سفیر نماینده‌ای ندارد و هر دو کشور روابط دیپلماتیکشان را از طریق شاه‌ظفرها و نماینده موقت پیش می‌برند. مقامات فلسطین می‌گویند که در نتیجه عملات تازه در رفح حداقل 31 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مسئولان صحی فلسطین مدعی شدند که عساکر اسرائیلی امروز به سوی کسانی که برای دریافت کمک‌های بشری صف کشیده بودند فایر کردند و نهاد موسوم به نهاد بشردوستانه غزه در رفح در حال توزیع کمک‌ها بوده. جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرده که تیم‌های صحی‌اش اجساد حداقل 23 تن را از محل منتقل کردند. اردوی اسرائیل گفته که در حال بررسی گزارش‌ها در مورد حمله بر فلسطینیان در نزدیک یکی از مراکز توزیع کمک هاست، اما در مورد این که آیا این تلفات ناسیحی از فیر نیروهای اسرائیلی بوده یا نه اظهار به اطلاعی کرده. نهاد بشردوستانه غزه مستقر در امریکا نیز گزارش ها در مورد تلفات انسانی در نزدیک مرکز توزیع کمک ها در رفح را رد کرده و حماس را به ارائه گزارش های جعلی متهم کرده. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. تصادم یک لاری که به رهایی 250 میلیون زنبور انجامید موجب هشدارهای در غرب ایالات متحده شده. پلیس از مردم خواسته تا خود را از شر حشرات نیشدار حفظ کنند. این رویداد به تازگی در ایالت واشنگتن زمانی رخ داد که لاری حامل زنبورها چپه شد. سرک های این منطقه که در سرحد با کانادا واقع شده بسته شده و کارشناسان زنبورداری در حال همکاری برای پاکسازی محل هستند. شماره از زنبورداران تنها به هدف تولید عسل فعالیت می کنند، اما بسیاری دیگر زنبورهایشان را به دیاقین کرایه می دهند. کشاورزان از این زنبورها برای بارور ساختن محصولاتشان کار می گیرند. تیم فوتبال پاریس جرمن برای نخستین بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. در بازی تماشایی دیشب در استادیوم الیانز ارنا در شهر مونیخ جرمنی، تیم پاریس جرمن از فرانسه، تیم انتر میلان از ایتالیا را با نتیجه 5-0 شکست داد. به دنبال پیروزی پاریس جرمن، هزاران هوادار آن به شادی پرداختند و گزارش‌های از درگیری آنها با پلیس در برخی از شهرهای فرانسه نیز منتشر شده. حداقل 300 تن از سوی پلیس دستگیر شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم به محل برگزاری این مسابقه دعوت شده بود.
زیر آسمان کبود. سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، در این برنامه زیر آسمان کبود که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود، من سلطان محمد سربر در خدمت هستم. روز شنبه آینده اول عید قربان است و مردم در کابل و دیگر ولایت های برای عید قربان آمادگی می گیرند. در این برنامه زیر آسمان کبو درباره این آمادگی ها و فلسفه عید قربان با مهمانان خود صحبت می کنیم. دکتر محمد الله صخره، فارغ پوهنتون ازهر و عضو انجمن علمای دینی افغان در اروپا، نفسگل جامی، خانم تجارت پیشه و مدافع حقوق زنان از هرات، و زکی الله محمدی، استاد پوهنتون در کابل، مهمانان برنامه اند. باید بگویم که در اخیر برنامه راجع به عید و آمادگی ها برای عید از خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم میشنویم. همکار تکنیکی میگه که هر سه مهمان گرامی با ما وصل هستند. یک بار دیگر از آنها تشکر میکنیم. سر صحبت با دکتر صاحب صخره آغاز میکنیم. دکتر صاحب یک جان، ممنون که به ما وقت دادین.
سرورت محترم و سایر دستندرکاران برنامه خوب شما.
دکتر صاحب، روز شنبه عید است. عید پیشا پیش به شما تبریک میگیم. میخواهیم راجع به عید بیشتر بفهمیم. چرا مسلمانان قربانی میکنن؟ عرفه چه مانا؟ و امی فلسفه عید و قصه عید از کجا شروع میشه؟ بفرمایید دکتر صاحب.
بله، ما هم عید برای شما، برای تمام دوستان و برای برادران مسلمان در هر جایی که هستن و برای هموطنان عزیز در افغانستان که روز شنبه عید میکنن و برای ما و اکثریت که در روز جمعه عید میکنیم در اروپا، ما تبریک میگوییم. و در رابطه با پیشینه عید، عید سعید اضحا، در قرآن عظیم شان به این اشاره شده که این یک سنت ابراهیمی هست.
دکتر صاحب بسیار ببخشید، دکتر صاحب عذرخواهی میکنم، صدای شما کمک جر است. فکر میکنم اگر موقعیت خودت کمک تغییر بتین پهلوی کلکین برین شاید بهتر شود.
فعلا صدا چطور هست؟
کم بهتر است، اما باز هم کمک جر است. شما ادامه بتین، بفرمایید، افاده میشه ازش، بفرمایید.
بله، و همون طوری که در قرآن عظیم شان آمده، زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام خواب دید و اینکه در خوابش فرزندش اسماعیل را قربانی میکند، چنانچه قرآن گفت یا بنی انی ارى انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فرزندم من میبینم که تو را ذبح میکنم و قربانی میکنم، چه نظر داری؟ اون گفت یا ابت افعل ما تو عمر، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ای پدر من بکن انجام بده چیزی که با او امر شده، من را از جمله صابرین خواهی یافت. و بعد از اینکه این خواب سه بار تکرار شد، حضرت ابراهیم خواست که فرزندش را ذبح بکنه. بعد خداوند میگوید که وفدیناه بذبح عظیم، ما برای از او یک قربانی عظیمی دادیم. یک اینجا بعضی مفسرین گفتن این قربانی از آسمان آمد و امثال از این حرفهای، ولی در قرآن به این مسئله اشاره نشده، گفته شده ما برای ابراهیم دادیم، خواهی او را الهام کردیم که چیزی دیگری را ذبح بکند، یا اینکه ما معجزه کردیم از آسمان برای از او آوردیم، یا او را امر کردیم که چیزی دیگری بکنه. به هر صورت یعنی این تبدیل شد به مسئله اینکه انسان محل قربانی کردن و ذبح کردن، چنانچه که در بعضی دینهای توتمی وجود داشت و چنانچه که در نزد فراعنه وجود داشت که در موسمهای مصائب اونها در نظرشان دختری را می آراستن و در نیل می انداختن و امثال از این، که هنوز هم در بعضی جنگلهای امازون این بینش یا این دین توتمی وجود دارد، اینها را باطل کرد این دین آسمانی و گفت که این حیوانات هستند که نظر به شرایط معین به خاطر خورد و نوش شما از این استفاده میکنن و قربانی میکنن و حرمت انسان معروف هست و حرمت انسان بالا هست. این مسائل از این قبیل که در این دین ادیان ابراهیمی، یهودیت و عیسویت و اسلام هم در بخشهای از این متفق هستند، ولی در مجموع بعد از این در خود اسلام چیز دیگری هم به ای آمد، موضوعات دیگری هم آمد. اسلام در سوره حج در آیت 28 از فکر میکنم که به این مسئله اشاره کرد و به مسئله ابعاد این از نظر اقتصادی، از نظر ذکر و از این مسائل اشاره کرد، گفت لیشهدو منافع لهم، تا اینکه اینها در این مناسبت های حج که قربانی هم یا هری برای حاجی و برای ما قربانی با که ما هم به تأثیر از حجاج این را انجام میدیم، این را گفت که باعث منافع شما هستند، باعث بازاریابی شما هستند، منافع اقتصادی شما. امروز هم ملت های بزرگ یعنی کنفرانس ها و نمایشگاه ها برگزار میکنند. این قسم در اسلام هم این مساله و همچنین ذکر خداوند را هم و همچنین رسانیدن برای فقرا دادن از گوشت و از پول و امثال از این مسائل روابط اجتماعی دیگر.
تشکر بسیار زیاد. هم بیشتر میپرسیم از شما راجع به آب زمزم، راجع به سعی یا دویدن بین صفا و مروه. ایتو گفته میشه بعضی نظرشان ایست که در او وقت که قربانی بود چون تعداد مسلمانان کم بود و قربانی میدانستن، حالا که میلیاردها مسلمان هستن و در یک روز مثلا در عربستان سعودی صدها هزار یا میلیون ها ذبیحه داشته باشن، میگن مشکل ساز میشه برای محیط و موضوعات. دیباره چی میگن؟
بله این بحث مطرح هست، این برخواسته از این هست که کسانی که اجتهاد در مسئله قربانی را نظر به شرایط اجازه میتن، اونها مبنایشان این هست که قربانی را سنت میدانن و اونها اون را واجب یا فرض نمیدانن، چنانچه که مذهب حنفی اون را واجب میدانه که یک حکمی پایینتر از فرض و بالاتر از سنت هست، ولی در نزد اونها از سنن هست. حتی روایت هست از حضرت معروف هست از حضرت ابوبکر و عمر که اونها قربانی حتی نمیکردن، گاهی شاید هم یعنی کرده باشن احیانا در حج ولی نمیکردن، به خاطری که میگفتن تا مبادا فکر شود که این فرض هست و این الزامی هست و این حتمی هست. از این خاطر ما میبینیم که پادشاه مغرب هم المراکش هم اون هم در این مسئله نظری داشت و به خاطر خشکسالی که هست و علمایش مخالفت نکردن به جز البته یک تعداد و همچنین یعنی این مسئله اینطور از نظر مبنای امر را به چی میگم. اما در من خودم به این نظر هستم که یعنی تا کدام چیزی حاد و جدی نباشه نباید انسان در چیزهایی که هویتی شدن و به مناسبت تبدیل شدن این را انسان تغییر بدهد، به خاطری که هویت ها زنده نگه می دارن و دین را زنده نگه می دارن. مثلا عیدها، قربانی کردن ها، اینها یک رسمی ممیزی برای فرهنگ اسلامی شدن. از این جهت من شخصا خودم با وصفی که احترام دارم به کسانی که در این رابطه بینش مختلفی دارن، رأی دارن و حکومت ها را زیشان در تشخیص این مسئله می دارن، اما خودم به این نظر هستم که قربانی کردن یعنی دوام پیدا بکنه برای کسی که میتوانه و حکومت ها بگذارن مردم این روش را به طوری که هست هویتی انجام بدهن.
تشکر. دکتر صاحب محترم، شما در اروپا هستین، روز عید برای روز عید چه آمادگی گرفتین؟
ما در مرکز اسلامی افغانی های شهر منشان که در اونجا ما درس داریم و نماز جمعه و اینچه دارم، خودم عهده‌دارش هستم، ما رو همیشه افغان ها زیاد می آیند. حقیقتا ما 3 تا 4 نماز خوانده می شود، بیش از 1000 1500 شیرچای چیزهای می دهیم همونجا می بیرند، ولی بدون شک باز هم روابط اجتماعی مانند که در کشور هست اونطور نیست، دید و دیدها محدود هست و این کشورهای اروپایی هم از جای تا جای فرق میکنه. ما بعضی کشورهای از قبیل شاید آلمان و انگلستان خوبتر باشه نظر به وجود هموطنا و ما در مراکز اسلامی افغانها که دارن یقینا که قسمتی زیادی از آتشی مردم و هموطنان را در عید فرو می نشانه. هم اینها شدیدا این خیلی خوب است بفهمن و هموطنان که خیلی کمک از افغانی هایی که در بیرون هستن برای مردم در داخل می شود. اینها پول می فرستن، اینها قربانی می فرستن، اینها کمک ها می کنن، بخش عظیمی از دستگیری در داخل وطن را در این شرایط عصیب اینها می کنن و این مراکز اسلامی اینها نقش اساسی و ارزنده در جمع کردن مردم و در این مسائل دارن.
تشکر بسیار زیاد. خانم جامی یک جهان ممنون که با ما هستین. سوالای خود از شما آغاز میکنیم.
زنده و سلامت باشین. سلام احترامات خدمت شما و از میمانای برنامه و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوم و همکاران عزیز محترم شما. جناب دکتر صد، خب از نگاه دین اسلام یک توضیح بسیار شاهانه و خوب دادم، ولی من میخوام که به انعنات و رواجهایی که داخل کشور ما هست و وطن ما هست. ما هر ساله سرکار داریم به انات اسلامی خود، وطن خود. من میخوام یک توضیح داشته باشم.
بفرمایید.
خب اینها یک چیزی است که ای یک انات و رواج هایی هست که پیش از این مردم ما خانواده ها آمدگی میگیرم، خانه‌های خود خانه تکانی میکنم، خانه‌های خود تمیز میکنم، یا اگر از فرش لبا فرش و ظرفی خواسته باشم نو میکنم، جور میکنم، به میمانهای خود آمدگی میگیرم، شیرینی میگیرم، لباس نو جور میکنم و روز عید که میشه حتما دید و بازدید از مرد اول نمازهای عید خود میرم مردها ادا میکنم، خانم ها حتی به نماز عید میرم اشتراک میکنم به مسجد جامعه ها و بعدا میام از اکثریت که مادر و پدر نا حیات دارم میرم دید و بازدید مادر و پدر خود میرم. بعدا همو قربانی که خداوند به زنا فرض کرده امور ذبح میکنم. نمیفهمم که قربانی فرض هست یا سنت هست.
دکتر صاحب گفتن سنت است.
بله سنت است.
دکتر صاحب سنت است
دکتر صاحب در نزد حنفی ها واجب هست. در نزد سایر مذاهب سنت است.
خب واجب هم حکم فرض داره دیگه، ولی همون را ضعف میکنم و به صغیرها بسیار یک چیز خوب است که این همون گوشت توته توته میکنم و فقیرها تقسیم میکنم. چون کشور ما یک کشور، من نمیفهمم که کشورهای اروپایی خب شاید نیازی نداشته باشن به زود گوشت، ولی به کشور ما کشور فقیر و کشوری هست که اکثریت مردم ما به همون گوشت نیاز دارن. من حتی یک چیزی به طور مثال میگم که من به یک قریه دیدم، یک خانم گفت که ما سرکار ما اکثریت نمی فقیرها هست، میگفت که خدایا زودتر همی اید قربان بیایه که ما به خانه ما گوشت پیدا بشه. شما ببینید چقدر از نگاه انسانیت، از نگاه اسلامیت چقدر ثواب داره، چقدر یک انسان که واقعا به گوشت نیاز داره او دیگه از جو به گوشت پخت میشه، ولی واقعا این ارزشمند است. خب اناتایی هست که بقریجات حتی دیگه پخت میکنم و خورد بودم یادم میایه که میبرم به مسجد هرکس به اندازه توان خود یک بودیگه که برای اینجا میگیرم و رای خامو خورشی که داشته باشم میبرم به مسجد، همه دوری هم جمع میشم، مردم مختدی مسجد همه اونجا امون آنه میخورم، بعدا باز به خانه ها گشت و گذار میکنم.
تشکر بسیار زیاد، بسیار زیاد خانم جامی. استاد زکی الله محمدی استاد پوهنتون را هم با خود داریم. محمدی صاحب یک جان ممنون که به ما وقت دادین.
بخیر سلامت باشین سر وقت، شکر.
محمدی صاحب شما برای عید قربان چی آمادگی گرفتین؟ نخاش رفتین؟ ذبیحه خود خریدین؟ نخریدین؟ اوضاع بازار چطور است؟ ما گزارشات داریم که مردم هر سال شکایت میکنن، میگه همین عیدا که نزدیک میشه قیمتا بالا میرن و همراه حاجی صاحب خانجان علکوزای هم در مصاحبه ایره برسان کردیم. شما رفتین چیزی خریدین؟ وضعیت بازار چطور است؟ نخواش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما سرور صاحب، به مهمانان عزیز و به تمام شنوندگان برنامه خوب شما. طبق معمول عادت ما در منطقه در کابل، شاید عادت شخصی ما، شاید اکثریت دوستان هم عادت داشته باشند که ما چون در کابل جای نگهداری ذبیحه وجود ندارن، نمیتونن که مثلا یک هفته پیش، یک ماه پیش، 15 روز پیش اونا بگیرن، و چون نگهداری سخت است معمولا ما روز عرفه تقریبا یا صبح یا بعد از ظهر یا مثلا طرف های عصر میریم و ذبیحه خود میخریم، چون یک شب نگهداریش آسان است، فردا ذبح همیشه است. تا هنوز ذبیحه را نگرفتیم، اما عموما مردم افغانستان عادت دارن در کابل خاصتا که یک هفته پیش شروع میکنن به خریدن سودای عید، مثلا میوه خشک، مثلا لباس، مثلا دیگر ضروراتی که انسان داره، چی خانم ها و چی مرد ها. بسیار لذت بخش است وقتی شما امروزه طرف شهر کابل برین، هر کسی، یعنی هر کسی نظر به توان خودش. یک چیزی که من بسیار دوست دارم میخوایم ببینم این است که در روز دهید چند مردم بدون استثناء یعنی خوشحال هستند. استثنایی که شاید مثلا بعضی خانواده ها در نزدیکی یا روز عید مثلا چی نداشته، یک فوت شرسون، یک مرگ، یعنی یک مرگی بیاید. غیر از این انشاءالله همه مسلمان ها در افغانستان خوشحال هستن. عید است، لباس نو، هر کسی نظر به توان خودش خریده میتونه، یا کسایی که لباس نو خریده نمیتونن حداقل یک جور لباس پاک خدا میپوشن، مثلا دیگر کفش میخرن، بوت میخرن، اون دیگر ضروراتی که دارن. ما هم طبق رسم عنعناتی که داشتیم در افغانستان مو لباس و مثلا دیگر بخشایی که ضرورت است گرفتیم، اما متاسفانه که امسال چون وضعیت اقتصادی عموم مردم خوب نیست، ما هم جزء مردم هستیم در افغانستان، دیگر لباس نو تا هنوز خریده نتانستیم، لباس نو کرده نتانستیم، شاید بتوانیم یا شاید نتوانیم.
چند روز باقی مانده؟ چند روز باقی مانده؟ یعنی 7 روز باقی مانده؟ خوب توکل به خدا.
7 روز باقی مانده، توکل به الله. اگر خواستی الله بود لباس بینیم ساید چه زمینه شهرده تاریستیم بگیریم، در غیر صورت لباس پک. مهمی است که انسان ذهنان باید خود خوش نگاه داره، اگرچه فقر باید تدی میشه که ما انسان نتونه خوشحال باشه، اما چاره نیست جز این که ما باید صبر داشته باشیم، تلاش بکنیم. و حکومت مسئولیت از زیره داره. وقتی یک حاکمی که در کشور حکومت میکنه، یعنی اگر مردمش میفهمه که عموم مردم، یعنی به اصطلاح عام بشمول ما، شاید هزاران و هزاران فرد باشه که نتونستن لباس نو بخرن، نتونستن مثلا اونا نمیتونن قربانی بگیرن، اونا نمیتونن اما میوه که ضرورت است به شکل اعلایی که بعضی دوستا میگیره بگیره. اما باید اینجا حکومت مسئولیت داره که زمینه اشتغال زایی، زمینه کنترل قیمت ها. شما پیشتر اشاره کردید، متاسفانه بدبختانه یک رواج بدی که در افغانستان است، یک عنعنه بدی که در افغانستان است، وقتی مراسم دیدی ما، مراسم خوشحالی ما، مثلا روزش نزدیک میشه، به عوض از این که قیمت ها بیاین پایان، چون بتانن عموم مردم دسترسی پیدا بکنن به ضرورت هایی که به خاطر اون مراسم خاص دارن، در افغانستان قیمت ها میره بالا. اگر رمضان میشه، قیمت خرما، قیمت گوشت، قیمت بعض مواد خوراکی که مصارف میشن در رمضان بالا میره. اگر عید قربان میشه، قیمت مواشی بالا میره. شما اگر ببینیم روزهای عادی اگر شما بدید یک گوسفند، یک گوه، یک بز را بخواید بخرید، شاید بسیار پایین‌تر از قیمتی که امروزه فروخته میشه شما بگیرید. اما چون اکثریت دسترسی ندارن، جای ندارن، نمیتونن طور پیش از پیش نگاه کنن، چون اطراف نیست. در شهرات به شما معلوم است که یا در بلاک هستن یا در جایی هستن که امکاناتش نیست. اینجا اینا باز استفاده میکنن، از این مجبوریت مردم بالا میبرن قیمت خودن.
بسیار زیاد تشکر استاد محمدی. دمی ارتباط ما 2-3 روز پیش گزارش داشتیم، برخی از باشندگان کابل و ولایت های دیگه از حکومت خواستن که از افزایش قیمت مواشی قربانی جلوگیری کنه. آنها میگویند که هر سال با نزدیک شدن عید قربان قیمت مواشی به طور چشمگیر مثل که استاد محمدی گفتن بلند میره. این گزارش داریم و از همکار تکنیکی خود خواهش میکنم که گزارش برای ما پلی کنه. گزارش با هم میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
شیدی پسونه پکندار کسا گرانسی ویدی در لوی اختر پر رسیدلو سر.
محمد شاه یکی از باشندگان ولایت کندهار است. او میگوید که هر سال با فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی بلند می رود. محمد شاه مدعی است که یکی از دلایل آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است.
فخواد شوه میانه پسونه تقریبا پر نظر افغانی و لزر افغانی دست پیدا کرده.
پیش از این قیمت گوشتندان متوسط 9-10 سوار بود، اما حالا گرانتر شدن و تقریبا 12-16 و حتی به 18,000 افغانی رسیده است. هرچی به روزهای عید نزدیک می شویم قیمت مواشی بلند می رود. باید از قاچاق جلو گیری شود، چون با کمبود مواشی مواجه می شویم، و اگر امکان داشته باشد خوب است که قیمت ها هم کنترل شود.
دلیه هم که امکان رو دیم نرخی کنترل کرده.
در حالی که کمتر از دو هفته به عید قربان باقی مانده است و شماری از مردم افغانستان در عید قربان معمولاً گوسفند، بز یا گاو را قربانی می کنند، ادریس جبران باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متأسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می دهند که این کار باعث افزایش بی سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است. در نتیجه بسیار از خانواده ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفت و از انجام این عبادت بزرگ اسلامی محروم میمانند.
رادیو آزادی در این مورد با غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تماس گرفت، اما او به پرسش‌ها پاسخ نداد. با این حال تازه در ولایت کندهار، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه دوم جوزا در وبسایت خود به نقل از محمد حنیف حقمن، سخنگوی این ریاست، نوشته که این گوسفندان که تعدادشان به 846 شست می رسید، از ولسوالی های معروف و ریگستان ولایت کندهار به پاکستان قاچاق می شدند که جلوان گرفته شده است. در این گزارش آمده که در پیوند به این رویداد چند تن بازداشت شدند و پس از بررسی دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز گزارش‌های از قاچاق مواشی از افغانستان به ایران منتشر شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان صادرات قانونی مواشی به بیرون را ممنوع کرده است. گفتنی است که حوادث طبیعی از جمله خشکسالی‌های متوالی و سیلاب‌ها در کنار سایر بخش‌ها به بخش مالداری افغانستان آسیب شدید وارد کرده و بسیاری از مالداران مواشی خود را از دست دادند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. برخی از مردم می‌گویند این وضعیت از قبل باعث کاهش شمار مواشی در کشور شده و قیمت‌ها را بالا برده است، اما اگر از قاچاق حیوانات به کشورهای همسایه جلوگیری نشود، قیمت‌ها بیش از این افزایش خواهد یافت.
مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز، گزارش خاص رادیو آزادی راجع به بالا رفتن مواشی در آستانه عید شنیدیم. خانم جامی با من هستین؟
بله بله هست.
خب در کابل دکتر صاحب محمدی گفتن که قیمت‌های مواشی بالا رفته. در هرات چه خبر؟ شما برای قربانی چیزی خریدین؟ نرخ نخواست چطور؟ از سر زدین به اونجا کس را فرستادین؟
ما تا به حال که خریداری نکردیم. گفتی دکتر صاحب بخاطر که جای نگهداشت گوسفند به ما مشکل است، اما روز اول عید قربان ما میریم خریداری میکنیم. گوسفندا میای داخل شهر، بعض جای مشخص کرده دولت به اونجا میاید، از اونجا میرم خریداری میکنم. ولی قیمت طبعا بلند میره و خیلی چیزهایی هست که شب عید یا شیرینی یا حتی بعضی که مثل کفش و یا یک ستکو و چیزهایی که مردها یا میرن خریداری میکنم نسبت به هفته های گذشته قیمت تر می باشه، شیرینی حتی قیمت تر میشه. اما تمام چیز هم ای از حالی نیست که ای از زمان جمهوریت هم رواج بود و حالی هم رواج هست. اگر چی باید که شاروری نخرنامه به دکان ها، اما فکر نکنو که نخرنامه ها واقعا یا خود دولت قیمت بلند میباره یا تأثیری نداره. نخرنامه ها اگر تأثیر میداشت چرا قیمت میشد؟ باید قیمت نشه، اما فروشی که زیاد هست باید فایده خود از زیاد فروشات خود میخوره دیگه، بس هست نه که قیمت زیادتر بکنه. ما خیلی چیزا، ما خودم شب عید حتی شیرینی عید خود هم میدیم شب عید بخاطر که فرصت هست، ما میدیم خریداری میکنیم، اما قیمت تر از چند روز قبل از عید میباشه. هر چیزی طبعا قیمت تر میباشه. ای که تأثیر داره دیگه، باید که مردم وضعیت مردم رو ببینم. باید که گفتی دکتر صاحب مواشی که حال کمبود مواشی هست، چون مواشی یا به اثر سیلاب کم میشه یا به اثر قاچاق کم میشه یا تاثیر قیمت میایه بروی، یا به اثر خوشسالی ها کم تاثیر خود داره.
بله
تاثیر داره، ولی باید که به خاطری که مردم روزهای ایدر به مشکلات گفتی دکتر صاحب بسیار به مشکلات همین مصرف زندگی خود را به افغانستان مردم پیدا می